خب چقدر زود به پنجشنبه رسیدیم و چقدر زود به آخر برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. حرفای خوبی را مطرح کردیم، البته همه دوستان، هم از گزارشگرا، هم کارشناسا، هم مصاحبه ها.
تشکر میکنیم از همه همکاران خوب ما که یه هفته ما را پشتیبانی کردن و همراهی کردن. انشالله که نتیجهش رضایت خاطر دوستای عزیزشون هم بوده باشه. خب موضوع هفته بعد رو دوباره،
بله هفته دیگه، خب ما خونستم، شما حتما تنها هستین. نه تنهایی
شاید من بودم و شما تنها بودیم.
شاید ما تنها بودیم. به هر حال تنهایی است. من یادم میاد یکی از دوستان یک شعر سروده بود که مضمونش این بود که تنهایی در خانه 4 نفر است، تنهایی در مینیبوس یا اتوبوس 40 نفر. یعنی آدم های امروز اگر در جمع باشند تنها هستند.
مژده ذوق وصال آینه بی زنگار شد، آب گردید انتظار و عالم دیدار شد. انشاءالله لحظات خوبی در کنار هم دیگه داشته باشین، پنجشنبه جمعه خوبی داشته باشین، پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنین و همه.
تا شنبه، خدایار و نگهدارتان باشه.
خدا نگهدار دوستای عزیز.
اولین کشوری که در وشو جهانی چین را شکست داد. وشو که به نام کنفو نیز شناخته می شود، ترکیبی از هنرهای رزمی چینی با پسامینه های فلسفی شرقی است که مسابقات آن در دو بخش ساندا یعنی مبارزه و تالو یعنی اجرای فرم برگزار می شود. ایران اولین بار از دهه 70 وارد رقابت های وشو شد. اما پا به پای چینی ها که بنیانگذاران وشو هستند پیش رفت. در مسابقات قهرمانی جهانی وشو که هر 2 سال یک بار در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود، ایران با 35 طلا، 19 نقره و 20 برنز از نظر مجموع مدال بعد از چین در مقام دوم جهانی قرار گرفته است. سرانجام در 14th دوره رقابت‌های وشو قهرمانی بزرگسالان جهان که در سال 1396 در شهر کازان روسیه برگزار شد، ایران تنها کشور جهان بود که توانست در بخش ساندا یعنی مبارزه چینی ها را که همواره قهرمان اصلی وشوی جهان بودند و در تمام 13 دوره گذشته این مسابقات قهرمان جهان شناخته شده بودند، برای اولین بار در تاریخ وشو شکست دهند. سانداکاران تیم ملی وشوی ایران با 7 طلا و 1 نقره برای اولین بار در تاریخ جهان مقام اول را کسب کردند تا چین در جایگاه دوم قرار بگیرد.
Thank you. باشم. نبود بر سر آتش نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم میسرم که نجوشم بهوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نسب ما نهوشم.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. ارتش افغانستان بدون نیاز به نظامیان امریکایی قادر به تامین امنیت آن کشور است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، یکی از فرماندهان ارتش افغانستان روز چهارشنبه با بی اهمیت خواندن تأثیر خروج نظامیان امریکایی از آن کشور گفت که نیروهای امنیتی می توانند به طور مستقل امنیت افغانستان را تامین کنند. رامین مقبل افسود نیروهای دولتی افغانستان بدون کمک به نظامیان خارجی به تنهایی قادر به ادامه جنگ با گروه‌های مخالف مسلح هستند و از خروج آنها هیچ نگرانی ندارند. با کاهش 2500 نظامی امریکایی از افغانستان به دستور دونالد ترامپ قرار است امریکا تا ماه می تمامی نظامیان خود را از افغانستان خارج کنند. نظامیان امریکایی در حالی با خفت و خاری و شکست از افغانستان خارج می شوند که پس از حضور نظامی 20 ساله در این کشور جنگ، ناامنی، بی‌ثباتی و تروریسم همچنان با شدت ادامه دارد و امریکا دستاوردی جز کشتار صدها هزار نفر از انسانهای مظلوم و تخریب زیرساخت‌های افغانستان نداشته است. نمایندگان مجلس افغانستان افزایش فشار نظامی را بر گروه طالبان خواستار شدند. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس افغانستان در نشست روز چهارشنبه اعلام کردند که اعضای گروه طالبان هیچ اعتقادی به برقراری صلح در این کشور ندارند و برای مجبور کردن آنها برای تن دادن به صلح باید فشار نظامی را افزایش داد. نمایندگان مجلس ملی افغانستان گفتند که گروه طالبان هنوز به ادامه جنگ تاکید دارد. به همین دلیل است که مذاکرات صلح افغانستان تا کنون هیچ نتیجه مثبتی نداشته است. اعضای مجلس افغانستان همچنین افزودند که روند صفر شدن تلفات نظامیان آمریکایی در آن کشور با آغاز مذاکرات فقط افزایش چند برابری قتل، کشتار غیر نظامیان و نظامیان افغانستان را در پی داشته است. انفجارهای متعدد و نگران کننده در افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، منابع امنیتی اعلام کردند بر اثر انفجار عصر روز چهارشنبه در منطقه چهار قلعه در شهر کابل یک نفر کشته شد و سه نفر دیگر زخمی شدند. والی ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کرد که بر اثر سه انفجار ماین در ولسوالی‌های خوگیانی و شیرزاد ولایت ننگرهار 4 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته و 8 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. همچنین بر اثر انفجار ماین کار گذاشته شده در خانه یک بزرگ قومی به نام ملا علم در ولایت اروزگان یک نفر کشته شد و 5 نفر دیگر زخمی شدند. شنونده های عزیز و ارجمند، همون گونه که اطلاع دارید، پس از مراسم تعلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا، رهبران افغانستان پیام هایی را به آمریکا ارسال کردند. پیرامون همین موضوع همکار ما قریشی از کابل گزارش میداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از انجام مراسم تعریف جو بایدن با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور اشرف غنی طی پیام و ریاست جمهوری آمریکا موفقیت و آغاز به کار آقای بایدن را برشان تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده که ایالات متحده آمریکا به توافقاتی که با افغانستان نموده بود پایبند بمانه و این روابط بیشتر از پیش گسترش پیدا بکنه. همچنان دکتر عبدالله عبدالله در پیامی که به آمریکا فرستاده مراسم تعلیف و پیروزی جو بایدن را تبریک گفته و آغاز به کارش قدم نیک دانسته. ایشان هم ابراز امیدواری کرده که ایالات متحده آمریکا با توافقاتی که با افغانستان و قراردادهایی که بعد از پایبند بمانه و عمل بکنند. این در حالی است که دولت افغانستان در زمان ترامپ نگرانی های خاص را از حکومت ایالات متحده آمریکا داشت و به نظر می رسید و برخی تحلیلگران هم به این باور بودند که اداری ترامپ حکومت افغانستان را شدیداً زیر فشار قرار داده بود تا به خواسته هایی که آمریکایی ها می خواستند حکومت افغانستان تن بده. در جای دولت افغانستان بویژه آقای اشرف غنی مخالفت های خود را هم با خواسته های ایالات متحده آمریکا نشان می داد و زیاد رابطه کابل و واشنگتن گرم نبود و گاه گاهی حتی ترجزاب شد و رئیس شورای امنیت افغانستان هم آقای محب دل خوشی از آمریکا نداشت. با وضعیتی که در ایالات متحده آمریکا پیش آمده و اداره جدید آمده، یک دسته خوشبینی های در دولت کابل با وجود آمده که گویا قراردادهایی که بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان به ویژه پیمان استراتژیکی و پیمان امنیتی که صورت گرفته، آمریکایی ها به توافقات خود عمل بکنند. این در حالی است که طالب ها هم از آمریکا خواسته که به توافقات دوحه پایبند بمانند، اما پس از مراسم تعلیف بایدن یکی از مقامات آمریکایی گفته است که ممکن اداره جدید توافقنامه دوحه را مورد بازنگری قرار بده که هنوز مشخص نیست که در این موضوع چی میخواید. اما برخی از تحلیلگران به این باور هم هستند که تغییرات چنانی در بین اداره ترامپ و جو بایدن در خصوص افغانستان پدید نخواهد آمد، چرا که در زمان کمپاین های انتخاباتی بایدن هم تاکید به این داشت که نیروهای خود را از افغانستان فرا می خواند اما یک قسمت را در افغانستان نگه می دارند. هنوز مشخص نیست که این تبلیغات انتخاباتی بوده و یا واقعا همچون یک دیدگاهی در آمریکا وجود دارد که نیروهای خود را از افغانستان بکشه. اما تحلیلگران به این باور هستند که اگر شتاب زده و به این ترتیبی که ترامپ تصمیم گرفته بود که عساکر خود را از افغانستان بیرون بکنه، قطعا شکست روشن هویدا و واضح عساکر آمریکایی را در افغانستان برجسته می سازه و جایگاه و موقفی که آمریکا در بین دوستان خودش داشت و متحدین خودش داشت، او موقف و جایگاه خود را از دست می ده. به باوری دسته از کارشناسا، ایالات متحده آمریکا شاید تلاش بکنه و ویژه اداره جدید که طور از افغانستان بیرون شود که گویا حداقل عزت خود را حفظ بکنه. اگر چنین باشه، موضوع باز هم به طول کشانیده خواهد شد و مذاکراتی که در دوحه ادامه دارن این هم رفت میتن به این موضوع که آیا آمریکایی ها آماده هستن که افغانستان را ترک بکنن یا نه. بویژه طالب ها به این باور هستن که اگر آمریکایی ها از افغانستان بیرون نشوند، یعنی این مذاکرات مفهومی چندانی نخواهد داشت و درگیری ها ممکن است و باور بسیاری از کاشتاس ها شدت پیدا بکنه. این در حالی است که امروز هم صبح امروز در بین سرک 34 تایمنی شهر کابل انفجار صورت میگیره که به گفته طارق قاری از سخنگوی وزارت داخلی افغانستان این انفجار تلفات و خسارات در پی نداشت. البته روزهای گذشته هم شاهد چندین انفجار در نقاط مختلف شهر کابل پایتخت افغانستان و ولایات بودیم که هم انفجارات قربانی از مردم گرفت و زخمی های هم به جا گذاشت. اگر سوال باشه من در خدمت هستم.
خب تشکر میکنیم از همکار ما قریشی از کابل که نگاهی داشت به سیاست امریکا، سیاست دولت جدید امریکا در قبال افغانستان و پیام هایی که رهبران افغانستان به حکومت جدید امریکا ارسال کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در صدر هیئتی به غرب افغانستان و شهر هرات سفر کرده است. پیرامون همین موضوع ارتباط ما برقرار شده با سید محمد امین عالمی، خبرنگار دیگر ما در شهر کابل. آقای عالمی سلام بر شما، جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم.
حضور شما و شنوندگان ارجمند، بله بنابر اطلاعاتی که از دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی امروز عازم ولایت هرات در غرب افغانستان شده. آنگونه که دفتر ریاست جمهوری افغانستان هدف این سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هرات در غرب افغانستان بررسی وضعیت عمومی این شهر و بلندپایه‌های مرتبط با این مربوط به این ولایت است. ناگفته نباید گذاشت که اقداماتی را که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همزمان با حضور و رسیدنش در شهر هرات انجام داد، همانا تبدیل نمودن نام میدان هوایی بین‌المللی هرات به میدان هوایی خواجه عبدالله انصاری بود. همچنین بر اساس آجندای برنامه سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به غرب این کشور و در شهر هرات، گفتنی است که رئیس جمهور قرار است با برخی از مسئولین نظامی، غیر نظامی، جوانان، علما، زنان، اعضای شورای ولایتی، متنفذین، جامعه مدنی و همچنین سکتور خصوصی ولایت هرات دیدار و گفتگو کند. اما عمدترین برنامه هایی که قرار است در این سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور به هرات پیگیری و تطبیق شود، همانا ارزیابی کلی وضعیت امنیتی در شهر هرات در کنار بازنگری وضعیت سرمایه‌گذاری و حالت اقتصادی مردم و ویژه شهرک صنعتی هرات از جمله برنامه‌های مهمی هست که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این سفرش به هرات به این موارد خواهد پرداخت. سفر این بلندپایه‌ترین مقام دولتی افغانستان به هرات در حالی رخ می‌دهد که ما بر اساس آمارهای رسمی بیش از 15 قضیه آدم‌ربایی را در سال گذشته در هرات داشتیم که اکثر افراد روبوده شده توسط منصوبین امنیتی دولت افغانستان و برخی هم در بدل باج دادن و گروگانگیران و آدم‌رباها آزاد شده و همکنون بنابر گفته پلیس هرات حداقل 3 تن از گروگان‌ها نزد آدم‌ربایان وجود دارند. ناگفته پیداست که شهر هرات به عنوان قلب تپنده صنعت افغانستان در نزد مردم این کشور به حساب می رود. به همین دلیل شهروندان هرات، تاجران، سرمایه‌گذاران و حتی فعالان مدنی این شهر به این باور هستند که گسترده شدن هرچه بیشتر ناامنی در ولسوالی های این ولایت و ویژه در ولسوالی های بسیار نزدیک به هرات نه تنها باعث فرار سرمایه از این شهر خواهد شد، بلکه تاثیرات بسیار گسترده‌ای را چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی روی تمام افغانستان بر جای خواهد گذاشت. به همین دلیل است که شورای ولایتی هرات، فعالین مدنی و همچنین فعالان سیاسی و مردم عادی در این شهر و در کل حوزه غرب افغانستان خواهان توجه بیشتر و ویژه دولت به این شهر هستن تا موج شورش و افزایش آتش و جنگ و ناامنی در این قسمت غرب افغانستان منجر به ناامن شدن هرچه بیشتر دیگر نقاط این کشور نشود. در پایان این نکته را خدمت شما شنوندگان عرض برسانم که
بله.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت دفاع افغانستان هم اکنون در دست کم 20 ولایت از 34 ولایت افغانستان درگیری ها میان طالبان و دولت افغانستان جریان دارد و این در حالی است که مذاکرات صلح هم کماکان در قطر در جریان است و نمایندگان دو طرف بران هستند بنا به ادعاهایی که دارند تا برای رسیدن به یک توافق جامع برای تامین صلح در این کشور گام های اساسی و استوار بردارند.
بسیار تشکر آقای عالمی، با شما خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
به گفته سخنگوی جدید قصر سفید، بایدن از افزایش محدودیت ها در برنامه هسته ایران طرفداری میکند. به گزارش خبرگزاری فارس، جنیفر ساکی سخنگوی قصر سفید در اولین نشست خبری پس از برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن درباره برجام گفت رئیس جمهور از ابتدا به تشدید محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران و برطرف کردن سایر نگرانی‌ها از طریق دیپلماسی معتقد بوده است. ساکی با بیان این که بایدن قصد دارد درباره موضوع ایران با شرکای آمریکا صحبت کند افزود که ایران باید به تبعیت از محدودیت‌های هسته‌ای مندرج در توافق بازگردد تا بتوانیم در این زمینه پیشرفتی داشته باشیم. سخنگوی جدید قصر سفید در ادامه سخنان خود درباره دستورات اجرایی بایدن و برنامه‌های وی صحبت کرد. ساکی الزامی شدن استفاده از ماسک در ساختمان‌های فدرال و اماکن عمومی، لغو محدودیت‌های مهاجرتی برای اتباع کشورهای مسلمان، بازگشت به توافق آب و هوای پاریس و توقف ساخت دیوار در مرز مکزیک را از اولین دستورات و برنامه‌های بایدن اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران در پیامی با اشاره به اتمام دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ نوشت رئیس جمهور و وزیر خارجه سابق آمریکا به زباله‌دان تاریخ پیوستند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف در توییتر با اشاره به اقدام ترامپ و مایک پومپو وزیر خارجه سابق آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت ترامپ، پومپو و همکارانشان با بدنامی به زباله‌دان تاریخ سپرده می شوند، اما نام سلیمانی خواهد درخشید. ظریف در ادامه نوشت اما یاد و خاطره سردار سلیمانی و هزاران نفری که به واسطه تروریسم دولتی و اقتصادی ترامپ و جنایات او علیه بشریت کشته شدند، آسیب دیدند یا از مواد غذایی و دارویی محروم شدند همواره خواهد درخشید. شاید نفرات جدید در واشنگتن درس گرفته باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که وندالیزم و آشوب طلبی دیپلماتیک ترامپ، پومپو و همپالگی هایشان ناشی از به هم ریختگی روندهای سازمانی آمریکا بود. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در توییتر نوشت که هرچند این آشوب طلبی دیپلماتیک ناشی از به هم ریختگی روندهای سازمانی در آمریکا بود، اما حتی وقتی همین روندها به سامان هم بودند، فجایع نظیر جنگ در عراق، افغانستان و ویتنام را رقم زدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یادآور شد که دنیا هم می‌داند که تنها این ایالات متحده است که می‌تواند خود را درست کند، البته در عمل و نه فقط در حرف. وزیر امور خارجه پاکستان به دولت جدید آمریکا درباره در نظر نگرفتن منافع اسلام آباد هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، شاه محمود قریشی دیروز با اشاره به تغییر و تحولات در قصر سفید گفت هیچ دولت در آمریکا نمیتواند پاکستان را نادیده بگیرد. وزیر امور خارجه پاکستان خطاب به مقامات آمریکایی افزود وجود چالش‌ها با دولت جدید آمریکا طبیعی است. جو بایدن بلافاصله پس از برگزاری مراسم تحلیف اولین دستورات اجرایی خود را امضا کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین روز کاری خود با هدف باطل کردن اقدامات دونالد ترامپ 17 دستور اجرایی امضا کرد. لغو ممنوعیت مسافرت و مهاجرت اتباع کشورهای مسلمان، بازگشت به توافق آب و هوای پاریس،
اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی و پایان وضعیت اضطراری در مرز آمریکا مکزیک بخشی از دستورات بایدن بود. رئیس جمهور جدید آمریکا در جریان امضای این دستورات گفت که امیدوارم دستوراتی که امضا کردم در همگیری کووید 19 و تغییرات آب و هوایی تحول را ایجاد کند. لغو دستورات و توقف سیاست‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از اصلی ترین وعده‌های انتخاباتی جو بایدن بود. و اما گزینه پیشنهادی رئیس جمهور جدید آمریکا برای مدیریت اطلاعات ملی این کشور در مجلس سنا تایید شد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سنا با 84 رأی موافق و 12 رأی مخالف صلاحیت آوریل هینز برای مدیریت اطلاعات ملی ایالات متحده را تایید کرد. هینز چهارشنبه در جلسه تعیین صلاحیت خود در سنا گفته بود که دولت آینده اسناد مربوط به قتل جمال خاشقچی خبرنگار مخالف سعودی را از حالت محرمانه خارج می‌کند. وی با دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا به عنوان معاون آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و معاون مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی همکاری داشته است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه دعوت میکنم برنامه نگاهی به مطبوعات ایران را هم استماع بفرمایید. روزنامه خراسان در مطلبی به عنوان ترامپ جنگ افروز نوشته است که دونالد ترامپ در آخرین نطق ریاست جمهوری خود ادعا کرد که تنها رئیس جمهوری آمریکا بوده است که طی دهه‌های اخیر جنگی را شروع نکرد و گفت ما در حال بازگرداندن سربازان خود به کشور هستیم. من همچنین بسیار افتخار میکنم که نخستین رئیس جمهور در این دهه‌ها هستم که جنگ جدید را شروع نکرد. البته در دوره 4 ساله ریاست جمهوری ترامپ همچون دوران ریاست جمهوری قبلی آمریکا وارد جنگ‌های نظامی نشد، اما فردی که روز 20 جنوری 2021 قدرت را با نارضایتی و اکراه تحویل دهد نقش عمده‌ای در راه انداختن جنگ‌های نوع جدید در جهان داشته است. تا پیش از جنگ عراق در سال 2003 جنگ‌های آمریکا اغلب همراه با لشکرکشی نیروها به اقصی نقاط جهان، بمباردمان‌های گسترده، کشتار انسان‌ها و تخریب فیزیکی زیرساخت کشورهای مورد تهاجم بود. اما تجربه تلخ و پرهزینه جنگ عراق استراتژیست‌های نظامی آمریکا را واداشت که در شیوه جنگی این کشور تغییرات اساسی ایجاد کند و تسلیحات جدید را به کار گیرند. این شیوه جنگی شامل جنگ‌های اقتصادی، اعمال گسترده تحریم علیه کشورهای هدف، حملات سایبری و پشتیبانی از گروه‌های نیابتی برای بومی‌سازی جنگ در گوشه و کنار جهان بوده است. در چارچوب استراتژی جنگی قرن 21 آمریکا، تحریم اقتصادی همان نقشی را بازی می‌کند که بمباردمان‌های گسترده در استراتژی جنگی قرن 20 این کشور بازی می‌کرد. از این رو شاید بتوان ترامپ را در زمره عمده رؤسای جمهوری جنگ افروز آمریکا قرار داد که با سلاح‌های متفاوت و البته مؤثرتر به جنگ دیگران رفت. روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان تحلیف در پادگان قصر سفید نوشته است که مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا در شرایط متفاوت‌تر از ادوار قبلی برگزار شد که واشنگتن نه تنها دیگر شاهد حضور هزاران نفری مردم در مراسم تحلیف نبود، بلکه جای خالی آنها را نظامیان گارد ملی و نیروهای پلیس پر کرده بودند. تدابیر شدید امنیتی روز گذشته باعث شد که مراسم تحلیف بیش از آن که در فضای آرام و سیاسی برگزار شود در فضای بسیار امنیتی و شبیه به یک پادگان اتفاق افتاد. دونالد ترامپ در طول 4 سال عملکرد داخلی و خارجی دولت خود جامعه آمریکا و حتی حزب جمهوری خواه را به 2 تکه تقسیم کرد. جنجال بر سر انتخابات و طرح اتهام تعقیب و فساد در جریان رأی‌گیری در چندین ایالت باعث شد که شکاف موجود در آمریکا هم شامل توده‌های جامعه و هم بخش نخبگان سیاسی شود. خروج ترامپ از قصر سفید شاید آخرین سکانس از دکترین خروج او در طول تصدیش در واشنگتن بود، اما ترامپ طی سالهای گذشته در داخل و خارج با طیف‌ها و طرف‌های مختلفی درگیر و دست به یقه شد. او علاوه بر جنگ تجاری با رقبای قدرتمندی مانند چین، دوستان و متحدان آمریکا را نیز از تهدید بی‌نصیب نگذاشت. رئیس جمهور سابق آمریکا از سازمان‌ها، معاهدات و توافقات بین المللی خارج شد، تا حدی که به تعبیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، ترامپ فقط مانده بود که به طور کامل از کره زمین خارج شود. حکایت این روزهای آمریکا داستان جامعه متشتت و متفرقی است که از تبعیض سیستماتیک و نابرابری اجتماعی و اقتصادی و افتراق سیاسی رنج می‌برد. پایان ترامپ لزوماً به معنای پایان ترامپیست در آمریکا نیست. بنابراین باید منتظر سالهای پرهیاهو در امور داخلی و خارجی آمریکا بود. بحران ویروس کرونا و تخلفات بالای آن در کنار تبعات اقتصادی قابل توجه مزید بر علت روزهای دشوار بایدن در سالهای آینده خواهد بود. بماند که او در عرصه‌های سیاست خارجی نیز مسیر و انتخاب‌های سختی را دارد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی، شنونده لحظات زیبایی را در کنار شما عزیزان هستیم. دوستان بیاین خوب باشیم. بعضی وقتا خربوزه را دیدین چقدر شیرین است؟ بعضی وقتا این خربوزه از بس شیرین است خورده نمیشه. ما هم اینقدر باید شیرین باشیم، اینقدر خوب باشیم که حتی کسایی که قصد خوردن ما را دارن دیگه ما را نتانن بخورن. تحمل ما برای دیگران آسان باید باشه. خب دوستان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. بیاین که برنامه در مسیر تنهایی را با هم بشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان. سلام به شما بنده های خوب خدا. از خدای مهربان میخواییم که حالتان خوب باشه و لحظات بهتری را هم پیش رو داشته باشید و مطمئنن یکی از لحظات بهتر هر بنده خوب خدا ایست که لحظاتی از عمرش را صرف آشنایی و مأنوس بودن با کلام خدا و معصومین علیهم السلام کند. با افتخار خدمتتان رسیدیم با برنامه در مسیر دانایی تا باز هم صحبت کنیم درباره آموزه‌های دینی. مثل همیشه آغاز میکنیم برنامه را با سلام و صلوات خدا بر پیامبر رحمت و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید.
الله الله
دوست شنوندهی پرسیدند که آیا در بهشت امکان دارد که ما همراه با خانواده ما یک جای باشیم؟ درباره اعراف دوست شنوندهی خواستند که استاد محمدی صحبت بکنند که چه ویژگی هایی دارد. در رابطه با زیارت پرسیدند که ما خیلی اوقات که به زیارت می رویم با تمام وجود نمی رویم، یعنی ظاهر و باطن ما یکی نیست. گفتند که چه کار کنیم؟ دوست عزیز شنونده پرسیدند که کسی که به یقین می رسد چه حالتی به او دست می دهد؟ و سال پایانی امروز این که پرسیدن مصیبتی که به انسان وارد میشه میگن که نتیجه اعمال خود انسان است، در حالی که دیده شده که به آدمهای خوب هم مصیبتهای وارد شده. آیا آنها هم نتیجه اعمالشان است و به دست خودشان است؟ در قیامت، یعنی روز هولناکی که از ترس چشمها خیره و نفسها در سینه ها حبس می شود، تنها اهل بهشت از رنج و اندوه آن روز در امانند. از همان آغاز ورود به بهشت با احترامات و تشریفات خاصی از بهشتیان پذیرایی می شود. حقیقت نعمت های بهشتی ماورای درک انسان است، و همین خاطر در قرآن زیبایی‌های فوق تصور بهشتی به گونه‌ای توصیف شده که برای ساکنان این جهان قابل فهم باشد. از همین رو خداوند در حدیثی قدسی می‌فرماید: برای بندگان شایسته‌ام چیزهایی در بهشت آماده کردم که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده است. اما در رابطه با بهشت دوست شنوندهی پرسیدند که آیا در بهشت امکان دارد که ما همراه با خانواده ما یک جای باشیم؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه در قرآن داریم که و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی، ما ذریه اینها رو فرزندانشون اهلش رو بهش ملحق کردیم، از درجه خودش و از اعمال خودش هم چیزی رو نکاستیم. در ذیل همین آیه روایت داریم که وقتی روز قیامت چی میشه، مؤمن میره تو بهشت و میگه خدا پس فرزندان من کجا هستن، اهل من کجا هستن؟ میگن اونها در مقام شما نیستن، در مرتبه شما نیستن، شما درجهتون بالاست، اونها درجاتشون پایینه. میگه خدا من که عبادت میکردم برای خودم و اهلم عبادت میکردم، خدا دستور میده که اهلشو بهش ملحق کنید، نمیگه اینو بیارینش پایین که بره پیش اهلش، میگه اونها که پایینن ببرینشون بالا تا ملحق بشن به او. بله، این امکان در بهشت وجود داره.
در سوره اعراف خداوند متعال از آیات 44 تا 50 درباره مذاکره اهل بهشت با دوزخیان و نیز اعراف که منطقه است بین بهشت و دوزخ سخن میگوید. واژه اعراف دو بار در سوره اعراف به کار رفته و در لغت به معنای محل مرتفع و بلند است. این مکان مرتفع میان بهشت و دوزخ حائل شده و مانند حجابی میان آن دوست. موقعیت این مکان مانع می شود که بهشتیان و اهل دوزخ یکدیگر را ببینند. با این حال آنها می توانند صدای یکدیگر را بشنوند. اما درباره کسانی که در اعراف قرار دارند ذکر نکاتی ضروری است. آنها مشرف بر بهشت و دوزخند. می توانند هر دو گروه را مشاهده کنند و آنها را بشناسند. اهل اعراف به دلایلی هنوز وارد بهشت نشدند، ولی آرزو دارند که به بهشت راه یابند. هنگامی که به بهشتیان می نگرند بر آنها درود می فرستند و می خواهند با آنها باشند. زمانی که آن سوی دیگر را نظاره می کنند و دوزخیان را می بینند، از سرنوشت آنها هراسناک می شوند و به خدا پناه می برند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
درباره اعراف دوست شنونده‌ای خواستند که استاد محمدی صحبت بکنند که چه ویژگی‌هایی دارد. با هم می‌شنویم.
برزخ نیست، بلکه قیامته و
در اعراف دو گروه هستن. اعراف در واقع جاییست بین بهشت و جهنم، نه بهشت نه جهنمه. سعدی میگه ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، محبوب من استان چه به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. میگه تو که سیری نان جو برات خوشمزه نیست، ولی از گرسنه بپرس که چقدر خوشمزه هست براش و برای من دوست داشتنی است. از اون طرف میگه که برای حوریان بهشتی کسان که در بهشتن ازشون بپرسی اعراف کجاست، میگن اعراف همون جهنمه، ولی از جهنمی ها بپرسی اعراف کجاست، میگن اعراف همون بهشته. پس اعراف بین بهشت و جهنمه. دو گروه در اعراف حضور دارن. در سوره مبارکه اعراف همون آیات اولش، و علل اعراف رجالون یعرفون کلا بسیماهم، دو گروه در اعراف حضور دارن. یکی اون رجال و انسان‌های برجسته و اون شخصیت‌هایی که کارشون دستگیری از مستضعفین و متوسطین و کسانی هستن که شایستگی بهش رفتن رو پیدا نکردن، نیاز به دستگیری دارن. اونها بر بلندای اعراف ایستادن و اینها رو کمک میکنن که برن به بهشت. اینا یک گروه که رجالی هستن. رجال یعنی شخصیت‌های برجسته مثل امیرالمومنین فرزندانش. اینها اهل اعرافن. اینها بر بلندای اعراف حضور دارن که انسانها رو بهشتی بکنن. دوم اون افرادی که مستضعفن، مستضعف فکری و فرهنگی، که اینها نه گناهی کردن که مستحق جهنم باشن، چون مثلا عقل نداشته، کودک بوده، دیوانه بوده، نمیدونم در دوران فطرت بوده، نه اینها استحقاق جهنم دارن چون گناهی نکردن، نه استحقاق بهشت دارن چون ایمان نداشتن و ثواب نبردن. اینها هم جاهشون در اعراف تا تکلیفشون روشن بشه. پس دو گروه بر اعراف حضور دارند.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
عزیزان، امروزه روانشناسان این مسئله را تایید نمودند که زیارت و حضور در اماکن مقدس آثار زیادی در حفظ بهداشت روان و درمان اختلالات رفتاری دارد. زیارتگاه برای زائر یک محیط امن روانی است، چنانچه کسانی که به زیارت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان می روند، در اثر حضور در این محیط های معنوی احساس امنیت روحی می کنند، زیرا می اندیشند نزد کسی آمدند که حرفهای آنها را می شنود، قدرت شفاعت دارد و از بسیاری از رموز آگاه است. در رابطه با زیارت پرسیدند که ما خیلی اوقات که به زیارت می رویم با تمام وجود نمی رویم، یعنی ظاهر و باطن ما یکی نیست. گفتند که چه کار کنیم؟ با هم بشنویم پاسخ استاد محمدی را در این باره.
فرقی نمی کنه. ما نباید خیال کنیم که زیارت فقط همون زیارت کنار قبره. بله، اونجا هم یکی از جاهایی هست که انسان زیارت میکنه و اونجا در واقع قطعه از قطعات بهشت، بقعه از بقا بهشت، این کاملا درسته. اما زیارت فقط اونجا نیست. امام رضا علیه السلام هم اونجا فقط نیستن. امام رضا علیه السلام اون وجود ملکوتیشون سعی وجودی داره، هر جا که شما سلام کردی جواب سلام رو شما رو میده. اما چیکار کنیم که ولذا بیم که امام رضا شهیده، شهید یعنی شاهده، چیکار کنیم که ما بیشتر از کنم که حضور داشته باشیم؟ دو کار باید انجام بشه. یک، معرفت. هرچه معرفت ما نسبت به امام رضا و نسبت به اون مزور زیارت شونده بیشتر باشه، اون حالت حضور قلب ما هم بیشتر خواهد شد. اگر ما امام رضا را شناختیم، اگر دونستیم که او امام است، یک، مفترض و طاعه هست، دو، شهید است، سه، قریب، چهار، اگر اینو فهمیدیم و بهش رسیدیم، اون وقت حال ما تو زیارت حال دیگه خواهد شد. چون وقتی میگیم شهیده، وقتی میگیم که اشهد انک تشهد مقامی، واقعا خب قبول داریم، من شهادت میدم که انهم یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی و انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهم لذیذ وجه. اگه اینا انسان خب معرفت داشت، اینا رو باور میکنه، اگرم باور داشت دیگه حاضره. اصلا حقیقت زیارت هم حضوره. پس نکته اول معرفت، هرچه معرفت بیشتر بشه این خواسته‌ای که عزیز ما فرمودن بیشتر میشه. و دوم انسان باید اون آداب رو مراعات بکنه. اگر آداب زیارت مراعات بشه، مثلا انسان آهسته قدم برداره، مشغول به ذکر الهی با توجه باشه، توجه داشته باشه که در واقع در جایی که شیعیان چه فرشتگان مقرب الهی اونجا حضور دارن، متراکمن حضور دارن، اینا رو انسان اگر اون آداب زیارت مراعات کرد و این توجه رو داشت، خود به خود اون حال قلبی رو پیدا خواهد کرد. این دو نکته که عرض کردم هر دوش مهم بود.
همیشه قبل هر حرفی برای شعری خوانم، قبولم کن قبولم کن، مرا داب زیارت را نمیدانم، قبولم کن قبولم کن، مرا داب زیارت را نمیدانم، قبولم کن قبولم کن، مرا داب زیارت را نمیدانم، قبولم کن قبولم کن، مرا داب زیارت را نمیدانم.
واقعیت این است که نفوس پاک و قدسی انبیا و اولیای خدا به اذن خداوند بر امور جهان احاطه دارند و آنان قدرت تأثیرگذاری و شفاعت دارند. لذا هر کس که به زیارت این انسانهای پاک برود از آن آگاه هستند و نسیم لطف خدا را بر زائران پراکنده می سازند. با تعبیر دکتر الکسیس کارل فرانسوی، در زندگی انسانهای پاک، دانشمند و قهرمان یک ذخیره تمام نشدنی از انرژی معنوی وجود دارد. این مردان چون کوههایی در میان دشت سر بلند کردند و به ما نشان می دهند که تا کجا می توانیم بالا برویم و هدفی که شعور انسانی به آن متمایل است چقدر عالی است. فقط چنین مردانی می توانند برای زندگی درونی ما غذای معنوی مورد نیازش را تأمین کنند. زیارت محبت و شناخت می آورد و عاملی سازنده و تربیت کننده است. روشن است که اگر محبت آمد، به دنبالش طاعت و عبادت و معرفت می آید و فرد می کوشد طبق رضای حق عمل کند. خب دوست عزیز، شنونده پرسیدند که کسی که به یقین می رسد چه حالتی به او دست می دهد؟ بشنویم پاسخ جناب آقای محمدی را در این باره.
این که منظور از این یقین چی باشه؟ اگر این یقین اون یقینی باشه که در روایات در آیات قرآن اومده، خب انسان بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، خودش در بهشت متنعم میبینه، اگر گناه کنه جایگاهش در جهنم میبینه و خودش تو جهنم معذب میبینه و حالاتی از این قبیل برای اهل یقین به دست میاد. اما این یقین که حالا چهارمین مرتبه است که انسان میتونه بهش برسه، یعنی باید اسلام و ایمان و تقوا رو پشت سر گذاشته باشه، تو مرتبه چهارم میرسه مرتبه ایقان یا یقین. مطلب بعد این که خب اگر انسان به این یقین برسه دیگه از کنم ملکوت آسمان ها رو زمین رو میبینه و کذالک نور ابراهیم ملکوت سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان ها زمین رو به ابراهیم نشون دادیم، چرا؟ که به یقین برسه. پس انسان اگه به یقین رسیده باشه ملکوت آسمان ها و زمین رو دیده. وقتی ملکوت رو دیدیم معلومه که وقت نگاهش نسبت به کل نظام هستی چی میشه. خلاصه آثار و برکاتش خیلی فراتر از این حرف هاست که ما بخواییم در یک بحث مختصر بیان کنیم.
بسیار تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه در مسیر دانایی. همچنین تشکر میکنیم از جناب آقای محمدی. و سال پایانی امروز این که پرسیدن مصیبتی که به انسان وارد میشه میگن که نتیجه اعمال خود انسان است، در حالی که دیده شده که به آدمهای خوب هم مصیبتهای وارد شده. آیا آنها هم نتیجه اعمالشان است و به دست خودشان است؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اون آیه قرآن که ما اصابکم مصیبت فما کسبت ایدیکم و عفوان کثیر، که هر مصیبتی بر شما وارد میشه با دست خودتون هست و خیلی‌هاش هم خداوند صرف نظر کرده، اونجا اون قضیه مبهمه هست و قضیه کلیه هست، استثناء داره. اینجوری نیست که بگیم که استثناء نداره. علما و معصومین اینها میشن استثناءهای اون قضیه کلیه. و نکته دوم این که مصیبت رو باید معنا بکنیم. آیا بیماری مصیبته یا امتحانه یا باعث رشد و تکامل میشه؟ آیا شهادت مصیبت مثلا نه گناه مصیبته، انحراف مصیبته، کفر و شرک و نفاق مصیبته که علما و اولیاء خدا از این مصیبت ها 100% مسئولن. پس مصیبت به معنای ابتلا نیست، یکی از مصادیق ابتلا مصیبته. مصیبت ممکنه چه ابتلا ممکنه جنبه مثبت داشته باشه، ممکنه جنبه منفی داشته باشه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، اونجا که جنبه شر داره، جنبه بدی داره، بهش میگیم مصیبت. اما آیا هر بلای مصیبت، هر امتحانی، هر گرفتاری مصیبت؟ نه، خیلی از گرفتاری ها، خیلی از بلاها از بزرگترین نعمت های خداست. تا جایی که هرچی خدا بنده رو بیشتر دوست داشته باشه، بلا بیشتر برش نازل میکنه. امام کاظم فرمودن المؤمنو به منزلت کفت المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلاه. مؤمن منزلت دو کفه ترازوست، هرچی که ایمانش بیشتر میشه، بلاش بیشتر میشه. یا فرمودن که اذا احب الله عبدن قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا. وقتی خدا بنده دوستش داره، او رو در بلا قوته بر میکنه. چرا؟ میخواد رشدش بده، میخواد آب دیده بشه، میخواد مجرب بشه، میخواد ترفیع درجه پیدا بکنه و الی آخر. پس آنچه که علما و اولیاء خدا دارن، اون بلاست، امتحانه، نه مصیبت به اون معنایی که جنبه منفی داشته باشه.
الله 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 الله.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و همچنین از شما عزیزان که امروز هم همراه ما بودید با برنامه در مسیر دانایی. زندگیتان رنگ خدایی داشته باشد انشاءالله و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش.
خب دوستان، قرار بندگی را با هم میشنویم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
وسن از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام آمرزنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان مهربان گلستان معرفت صفا، روزتان زیبا و دلتان مملو از شادی و آرامش. یک روز پربرکت دیگه است و با قرار بندگی خدمت رسیدیم. یادآور میشیم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کابل ساعت 12:04:34 است. خدایا بر محمد و آل او درود فرست و مردان و زنان مؤمن و مسلمان، چه زنده و چه مرده، از آنان را بیامارز و ما و آنها را به هم به کارهای نیک و خیرات پیوند بزن و درستی که تو اجابت کننده دعاهایی و به درستی که تو بر هر چیز توانایی. الهی پدر و مادر ما را به کرامت نزد خود و درود از سوی خود اختصاص ده. خدایا یاد آنان را در پس نمازهایم و در هیچ وقتی از اوقات شبم و ساعتی از ساعات روزم از صفحه قلبم مزدای. خدایا اگر پدر و مادرم را پیش از من آمرزیده ای، ایشان را شفیع من قرار ده، و اگر مرا پیش از آنان مورد آمرزش قرار داده ای، پس مرا شفیع ایشان کن تا در پرتو مهربانیت، در سرای کرامت و جایگاه مغفرت و رحمتت گرداییم، زیرا که تو صاحب فضل بزرگ و نعمت قدیمی. امروز پنجشنبه است. از گذشته های خیلی خیلی دور، پنجشنبه که میشه گاهی دلتنگی آدم ها را فرا میگیره. آدم یاد کسایی میفته که زمانی کنارشان بودن و حالا دیگر نیستن. آدمایی که با قول معروف عمرشان کردن و از دنیا رفتن و حالا دیگر دستشان از دنیا کوتاه است. و از قدیم گفتن پنجشنبه ها مخصوص اموات است، یعنی هر کسی عزیزی داره که یک روزی از دستش داده، پنجشنبه که از راه میرسه در وجودش ولوله‌ای میشه، انگار باید بره سر یک قراری. آرام قرار از وجودش میره و تا نروه سر او قرار، قرار نمیگیره. پنجشنبه ها که از راه می رسن، بوی عطر گلاب و خرما و حلوا در خانه ها به طرف قبرستان ها و آرامستان ها پخش می شه. صدای پچ پچوار صلوات و حمد و سوره. پنجشنبه که از راه می رسه با خودش یاد یک حقیقت زندگی را می آره، یاد مرگ را، یاد این که این دنیا فانی است و همه ما مسافریم و قرار است بریم پیش اونایی که رفتن. پنجشنبه فرصت خوبی است که به یاد مرگ بیفتیم و به اعمال رفتار خود بیشتر بیندیشیم. پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند ارواح مؤمنان هر جمعه به آسمان می آیند و رو به روی خانه ها می ایستند و هر یک با آوای حزین در حالی که می گریند می گویند ای کسان من، ای فرزندانم، پدرم، مادرم، نزدیکانم، با ما عطوفت کنید، خدا شما را بیامرزد. با درهم پولی یا گرده نانی و یا لباسی در حق ما رحم کنید که خدا با شما از لباسهای بهشتی بپوشاند. نثار روح پدران و مادران آسمانی، فرزندان، خواهران و برادران درگذشته و همه درگذشتگان بخوانیم فاتحه و صلواتی، روحشان شاد و یادشان گرامی. دوستان، اگر همیشه و در همه حال و یاد هم باشیم و از ته دل همدیگر را دعا کنیم، قطعا بیشتر رحمت خدا شامل حال ما میشه. التماس دعاها را جدی بگیریم، برای هم دعا کنیم.